بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از مانیا منصور جلب می کنم.
با سلام. سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه روز دوشنبه به این کشور هشدار داد موضع خود را در قبال برنامه هسته ایران تغییر دهد. علی آهنی تا مرز تهدید تحریم شرکت‌های فرانسوی که با ایران رابطه بازرگانی دارند پیش رفت. آقای آهنی گفت ادامه همراهی فرانسه با آمریکا در زمینه موضوع هسته‌ای ایران تأسف‌آمیز خواهد بود. بریتانیا و فرانسه هفته گذشته طرح قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران را به شورای امنیت ارائه دادند. پارلمان لبنان روز دوشنبه برای 15مین بار انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به تأخیر انداخت و به این ترتیب به بحران سیاسی 3 ماهه اخیر در این کشور دامن زد. نبی بری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود روز سه‌شنبه برگزار شود بیش از 2 هفته به تأخیر خواهد افتاد و در روز 11 ماه مارس برگزار خواهد شد. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب که اکنون در بیروت به سر می‌برد در هفته‌های اخیر چندین بار با ائتلاف حاکم بر لبنان و مخالفان دولت به رهبری حزب الله گفتگو کرده است، اما تلاش‌های دبیرکل اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سیاسی لبنان بی‌نتیجه بوده است. یک بمب‌گذاری در جنوب بغداد روز دوشنبه منجر به مرگ دست کم 4 ظاهر شیعه شد. این حمله پس از بمب‌گذاری انتحاری یک روز پیش روی می‌دهد که 10 نفر در آن کشته شدند. مقام‌های عراقی می‌گویند دست کم 15 تن نیز در بمب‌گذاری روز دوشنبه مجروح شدند. زائران شیعه در این روز برای شرکت در مراسم 40 به سوی کربلا در حرکت بودند. هزاران تظاهرکننده فلسطینی روز دوشنبه در اعتراض به بسته شدن مرزهای اسرائیل بر روی غزه یک زنجیره انسانی تشکیل دادند. حدود 5000 نفر که اکثر آنها کودکان دبستانی و دانشجویان فلسطینی بودند، در این تظاهرات شرکت کردند و در بزرگراهی که از رفح آغاز شده و تا بیت حنون در شمال غزه ادامه دارد، صف کشیدند. و آخرین دور گفتگوها به منظور پایان دادن به بحران سیاسی کنیا تنها پس از نیم روز گفتگوی مقام‌های دولتی و مخالفان دولت به بن‌بست رسید.
با سپاس از مانیا منصور که خلاصه خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نگاهی به جلسه غیرعلنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران. ادعای نماینده ایران در خصوص جعل اسناد توسط سازمان مجاهدین. کمپین سازمان ملل در مورد پایان خشونت علیه زنان و دختران. و گزارش های دیگر. در جلسه روز دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پشت درهای بسته برگزار شد، مدارکی درباره برنامه اتمی ایران و احتمال ادامه تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح اتمی ارائه شد. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
به گزارش اسوشیت پرس، سایمون اسمیت، نماینده ارشد بریتانیا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بعد از جلسه آژانس گفت اسناد ارائه شده در این جلسه اگر درست باشد، قویاً ادعای مقامات آمریکایی را تایید می‌کند که می‌گویند ایران تلاش‌هایی برای تولید سلاح اتمی داشته است. این ادعا در گزارش برآورد اطلاعاتی ملی ایالات متحده که سال گذشته میلادی منتشر شد، منعکس بود. البته این گزارش تأکید می‌کرد ایران در سال 2003 برنامه‌ی تولید سلاح اتمی خود را متوقف کرده است. این در حالی است که آقای اسمیت بعد از جلسه روز دوشنبه آژانس تأکید کرد برخی از فعالیت‌های ایران برای تولید سلاح اتمی بعد از سال 2003 بوده است. یک دیپلمات دیگر که به علت غیرعلنی بودن جلسه آژانس نخواست نامش فاش شود، به اسوشیت پرس گفت برخی از مدارک در زمینه گزارش سال 2004 ایران درباره فعالیت‌های تسلیحاتی بوده است. البته این دیپلمات گفت معلوم نیست برنامه تسلیحاتی در زمان انتشار گزارش فعال بوده است یا نه. یک دیپلمات ارشد که در جلسه روز دوشنبه حضور داشته گفت از جمله مدارک عرضه شده یک فیلم ویدیویی از ایران بوده که نمایشگر مدل آزمایشی یک دستگاه حمله موشک بوده است. و گفت اولی هاینونن مدیر عامل آژانس اظهار کرده طرح این دستگاه که موشک را از لایه استراتوسفر جو زمین باز می‌گرداند این پیشنهاد را قویاً تایید می‌کند که دستگاه برای حمله کلاهک اتمی طراحی شده است. سایمون اسمیت و دیپلمات دیگر هر دو گفتند مدارک ارائه شده در جلسه ی روز دوشنبه ی آژانس از منابع متعدد به دست آمده است، از جمله اطلاعاتی که به وسیله آژانس و اعضایش تهیه شده است. یک دیپلمات غربی هم به شرط فاش نشدن نامش به خبرگزاری فرانسه گفت علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس در جلسه روز دوشنبه بسیار عصبانی بوده است. این دیپلمات افسود عصبانیت آقای سلطانیه به قدری بود که اولی هاینونن که ریاست جلسه را بر عهده داشت دوبار مجبور شد مداخله کند و از آقای سلطانیه بخواهد به اصل مطلب بپردازد. در همین حال سایمون اسمیت در گفتگو با خبرگزاری فرانسه مطالب عرضه شده در جلسه روز دوشنبه را بسیار تأثیرگذار توصیف کرد. این در حالی است که آقای سلطانیه مدارک ارائه شده را غیر معتبر دانسته است. سایمون اسمیت گفت مدارک ارائه شده نشانگر کار دقیق برای طراحی یک کلاهک است. تحقیق درباره این که کلاهک چگونه عمل می کند، چگونه منفجر می شود و چگونه بر روی موشک شهاب 3 سوار می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که آقای سلطانیه منکر عصبانیتش در جلسه یه روز دوشنبه شد به خبرنگاران گفت البته از جلسه آژانس ناراحت شده و به شدت به دیگر اعضا نسبت به اتهامات وارده هشدار داده است، زیرا به گفته آقای سلطانیه این اتهامات معطوف به اقداماتی است که به طور مستقیم ماهیتی هسته‌ای ندارد و خارج از وظایف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
گزارشی بود از هومن سیسان. نماینده ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه سازمان مجاهدین خلق را به جعل اسنادی متهم کرد که میگوید ایران در دهه 90 میلادی در صدد ساخت سلاح هسته‌ای بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارشی در این زمینه دارد که برگردان آن را از مریم احمدی میشنوید.
محمد خزایی نماینده ایران در سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران و با اصرار بر اینکه تهران همه مسائل مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای خود را حل کرده و نباید با تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد روبرو شود، روز دوشنبه گفت ایالات متحده اطلاعات بی‌اعتباری از یک گروه ایرانی مخالف جمهوری اسلامی دریافت می‌کند. آقای خزایی گفت دولت ایران بر این باور است که منبع اطلاعات بی‌اساسی که در روزهای اخیر از سوی ایالات متحده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شده همان گروهی است که در جریان جنگ ایران و عراق به صدام حسین کمک کرد. محمد خزایی گفت بر اساس اطلاعاتی که من دارم برخی از این ادعاها از سوی یک گروه تروریستی مطرح یا جعل شده است. اشاره آقای خزایی ظاهراً به سازمان مجاهدین خلق بود که از سال 1997 از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته است. آقای خزایی گفت با توجه به گزارش روز جمعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همکاری ایران با این سازمان، پرونده هسته‌ای ایران باید به آژانس برگردانده شود و شورای امنیت سازمان ملل متحد باید از تصویب هر گونه قطعنامه تحریمی علیه ایران خودداری کند. اما کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گزارش آژانس زمینه بسیار خوبی برای اقدام شورای امنیت در رابطه با قطعنامه تحریمی سوم فراهم میکند. خانم رایس یادآور شده که در گزارش به امتناع ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و ناتوانی این کشور در ارائه پاسخی مناسب به ادعای آمریکا در مورد تحقیقات تسلیحاتی و آزمایش‌های انفجاری و طراحی موشک در دهه 1990 اشاره شده است. آقای خزایی گفته‌های خانم رایس را رد می‌کند و در پاسخ به این سوال که چطور می‌داند سازمان مجاهدین خلق این اطلاعات را به آمریکا داده است، می‌گوید خبرش در همه جا هست. خبرگزاری اسوسییتد پرس با اشاره به گفته‌های روز شنبه آقای احمدی نژاد در مورد اقدامات متقابل و تلافی جویانه علیه هر کشوری که بخواهد تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کند، از نماینده ایران در سازمان ملل متحد در مورد ماهیت این اقدام‌های تلافی جویانه می‌پرسد. آقای خزائی می‌گوید قطعاً پاسخ ایران نظامی نخواهد بود، اما عناصر اقتصادی و سیاسی دیگری هست که به ایران امکان می‌دهد در منطقه از خود دفاع کند.
گزارشی بود از مریم احمدی. بنابر اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 بامداد روز دوشنبه گفتگوهای خود را درباره سومین قطعنامه اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران آغاز کردند. پریچهره فرزام.
تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بامداد روز دوشنبه 6 اسفند گفت دیپلمات‌های ارشد 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت یعنی فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آمریکا و همچنین آلمان مذاکرات خود را برای توافق درباره اتخاذ استراتژی لازم درباره برنامه‌های اتمی ایران از جمله سومین دور اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد آغاز کردند. تام کیسی گفت این فرصتی است که هم درباره قطعنامه‌های قبلی که از سوی سازمان ملل متحد تصویب شده است و هم درباره قطعنامه‌ای که ما امیدواریم به زودی تصویب شود گفتگو کنند. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت باید هم از جنبه مثبت و هم از جنبه منفی به این مسئله نگریست. باید تحریم‌ها را برای آنکه ایران از خاص جامعه بین‌المللی تبعیت نکرده است ادامه داد و در همان حال به جنبه مثبت آن نگریست. اشاره آقای کیسی به طرحی است که از سوی قدرت‌های بزرگ به ایران در تعلیق غنی‌سازی اورانیوم پیشنهاد شده است، طرحی که در چارچوب آن مذاکره ایران با ایالات متحده آمریکا و همچنین در هر موردی که ایران مایل باشد پیش بینی شده است. در این طرح همچنین آمده که آمریکا از مخالفت خود با ورود ایران به سازمان جهانی تجارت نیز صرف نظر خواهد کرد. ایران که چهارمین صادرکننده نفت در جهان است میگوید غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف صلح آمیز و استفاده انرژی است تا در نتیجه آن کشور بتواند نفت و گاز بیشتری صادر کند. ایران تمام اتهامات غرب را در این باره که در پی ساخت بمب اتمی است رد می کند.
گزارشی بود از پریچهر فرزام.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا فردا هر شب ساعت 12:30.
مقامات پاکستان میگویند یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در کنار یک خودرو ارتش در یک خیابان شلوغ در شهر راولپندی 8 نفر از جمله یک ژنرال بلندپایه ارتش را کشته است. مریم احمدی.
شاهدان عینی و مقامات پاکستان میگویند شدت انفجار به حدی بود که بلافاصله این 8 نفر از جمله ژنرال مشتاق احمد بیک را کشت. در این اقدام انتحاری چندین نفر هم مجروح شدند که به بیمارستان‌های اطراف منطقه انفجار منتقل شدند. پلیس و نیروهای نظامی منطقه را محاصره کرده و سرگرم تحقیق هستند. جاوید اقبال سخنگوی وزارت کشور پاکستان می‌گوید هنگام حمله خیابان‌ها بسیار شلوغ و ترافیک سنگین بود.
The traffic had stopped because of the red signal and he came and exploded himself next to
اتومبیل‌ها پشت چراغ متوقف بودند که بمبگذار انتحاری به خودرو ژنرال نزدیک شد و خود را منفجر کرد. ما پای قطع شده این بمبگذار را پیدا کردیم و به نظر می‌رسد او یک پسر 15 تا 18 ساله بوده است.
این سخنگو گفت ژنرال مشتاق احمد بیگ سرپرست بخش پزشکی ارتش بود و این حمله را به گروه‌های مرتبط با القاعده و طالبان نسبت داد. در ماه‌های گذشته ستیزه‌جویان حملات مرگباری را علیه ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان آغاز کردند. به گفته مقامات پاکستان ژنرال احمد بیگ بلندپایه‌ترین مقام نظامی این کشور است که از سال 2001 و از زمان شروع مشارکت پاکستان در ائتلاف ضد تروریستی به رهبری آمریکا تا کنون کشته شده است. ستیزه‌جویان اسلام‌گرا در پاکستان همچنین به ترور بی‌نظیر بوتو و 20 نفر از حامیان او در ماه دسامبر متهمند.
گزارشی بود از مریم احمدی و در این لحظه پری چهره فرزام نگاهی دارد به تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی. ایالات متحده آمریکا.
در راه انتخابات ریاست جمهوری سال 2008.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به مناسبت تمام نشدن مرحله انتخابات مقدماتی آن هنوز به نیمه راه نیز نرسیده است، با اعلام نامزدی رالف نادر ناگهان تغییر شکل داد. این سومین باری است که آقای نادر در راه ورود به کاخ سفید وارد میدان مبارزه شده است، اما حضور وی که به عنوان حزب سوم در این مسابقه مطرح شده از سوی دو نامزد دموکرات یعنی سناتور کلینتون و سناتور اوباما با بی اهمیتی تلقی شد. هر دو سناتور به این مسئله اشاره کردند که آمریکا سرزمین آزادی است و هر کسی که مایل باشد میتواند وارد مسابقات انتخاباتی بشود، اما حضور آقای نادر تأثیری بر آنچه اکنون میگذرد نخواهد داشت. اما با وجود گذشت حدود 7 سال از انتخابات سال 2000 میلادی که در آن الگور معاون وقت ریاست جمهوری آمریکا و نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری بازنده شد، بسیاری از دموکرات‌ها بر این عقیده اند که حضور رالف نادر در انتخابات باعث شکست الگور شد و میگویند که آقای نادر با حضور خود رأی‌هایی را که میتوانست به نفع الگور به صندوق ریخته شود از آن خود کرد و در نتیجه جورج دبلیو بوش در انتخابات برنده شد. در رویداد دیگر سناتور کلینتون و سناتور اوباما دو نامزد دموکرات طی دو روز گذشته به شدت به یکدیگر و به ویژه به برخی از طرح‌های ارائه شده انتخاباتی طرف مقابل حمله کردند. این در حالی است که در بخش جمهوری‌خواهان سناتور جان مکین، سناتور از ایالت آریزونا، خود آماده کنوانسیون حزبی می‌کند، هرچند که مک هاکبی فرماندار پیشین آرکانزاس هنوز در مقام نامزد دوم در گروه جمهوری‌خواهان قرص و محکم ایستاده است، اما فاصله اش به اندازه با سناتور جان مکین زیاد است که شانسی برای برنده شدن ندارد. سناتور مکین روز یکشنبه در انتخابات مقدماتی پورتوریکو نیز برنده شد و 20 نماینده حزبی را از آن خود کرد. سناتور مکین پس از پیروزی گفت که در رفع مشکل روابط پیچیده آمریکا با سرزمین‌های جزایر کارائیب اقدام خواهد کرد. سناتور مکین در نامه‌ای به نماینده پورتوریکو در کنگره آمریکا، نماینده‌ای که حق رأی ندارد، قول داد از روند آنچه مردم پورتوریکو تصمیم بگیرند پشتیبانی خواهد کرد، تصمیمی که احتمالاً می‌تواند در جهت اعلام استقلال باشد.
گزارشی بود از پریچهره فرزام. پارلمان کانادا روز دوشنبه تمدید حضور نظامی ارتش کانادا در افغانستان را به رأی خواهد گذاشت. نخست وزیر دولت محافظه‌کار کانادا با ارائه یک طرح پیشنهادی به مجلس عوام کشور خواستار تمدید مأموریت نیروهای کانادا تا سال 2011 میلادی شده است. مریم اقوامی از تورنتو.
پارلمان کانادا روز دوشنبه تمدید مأموریت نظامی ارتش کشور در افغانستان را به رأی خواهد گذاشت. مأموریت نظامی 2500 سرباز کانادایی در قندهار در زمستان سال 2008 میلادی به پایان میرسد. دولت محافظه‌کار استفان هارپر با ارائه یک طرح پیشنهادی به احزاب مخالف خواستار تمدید مأموریت نظامی ارتش کانادا در افغانستان تا سال 2011 میلادی شده است. در ماه گذشته میلادی یک کمیته مستقل تحقیق پیرامون آینده مأموریت کانادا در افغانستان به دولت مردان کشور هشدار داد اگر دیگر کشورهای عضو سازمان ناتو نیروهای بیشتری به افغانستان و به ویژه به قندهار اعزام نکنند، کانادا باید در ماه فوریه سال 2008 میلادی نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. طی ماه‌های گذشته مقامات بلندپایه دولت در دیدارهای رسمی و غیر رسمی با رهبران و وزرای دفاع کشورهای ناتو در افغانستان خواستار همکاری کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و هلند شده و هشدار دادند اگر این کشورها 1000 سرباز به قندهار اعزام نکنند، کانادا مأموریت خود در این کشور جنگ زده را تمدید نخواهد کرد. در حالی که پارلمان کانادا روز دوشنبه حضور نظامی سربازان خود در افغانستان که به عمده‌ترین چالش سیاست خارجی دولت محافظه‌کار بدل شده به رأی خواهد گذاشت، نشریه کانادایی گلوب اند میل به نقل از یک فرمانده ارشد ارتش ایالات متحده به اتاوا توصیه کرده است سربازان کانادایی نمی‌توانند مأموریت مبارزه با شورشیان طالبان را از مسئولیت آموزش نیروهای نظامی افغانستان و پروژه‌های بازسازی در این کشور جنگ‌زده از هم مجزا کنند. دریا سالار ویلیام فلن، رئیس مقر فرماندهی و فرمانده ارتش آمریکا در عراق و افغانستان، به دولت مردان اتاوا هشدار داده است. اختلاف‌های داخلی و چالش سیاسی کشورهای همچون کانادا و بحث پیرامون خروج نیروهای نظامی از قندهار سبب خواهد شد تا طالبان با توجه بیشتری نسبت به توانایی‌هایشان تجدید قوا نموده و با تشدید حمله‌های خود علیه نیروهای ائتلاف به رهبری ناتو، تعهد جامعه جهانی به هدف مبارزه با شورش و آرامی در افغانستان را مورد تردید و پرسش قرار دهند. این فرمانده بلندپایه ارتش آمریکا در حالی در مورد تمدید حضور نظامی سربازان کانادا در افغانستان اظهار نظر کرده است که احزاب مخالف دولت محافظه‌کار موافقت خود با تمدید حضور نظامی کانادا در افغانستان تا سال 2011 میلادی را به تغییر نقش ماموریت نیروهای کشور از مبارزه با طالبان به بازسازی آموزش نیروهای افغان و برقراری امنیت و آرامش مشروط دانستند. فرمانده ارتش آمریکا در عراق و افغانستان تاکید کرده است نیروهای کانادا برای برقراری امنیت و ثبات و نیز استقرار یک جامعه مدنی، آموزش پلیس و سرباز در افغانستان باید موضعی هماهنگ و جامع را در پیش گیرند. از سوی دیگر جنرال ریک هیلیر، فرمانده ارشد نیروهای کانادا در افغانستان، نیز هفته گذشته به دولت مردان کشورش هشدار داد جدال‌های سیاسی بین احزاب منتقد و مخالف حضور نظامی کانادا در افغانستان احتمال تشدید حمله‌های طالبان در مناطقی همچون قندهار را افزایش خواهد داد. تا کنون حدود 80 سرباز کانادا در رویارویی با شورشیان طالبان جان خود را از دست دادند. پیتر مکی وزیر دفاع دولت فدرال در سخنرانی روز دوشنبه خود در مجلس عوام کانادا ماموریت سربازان کشور در افغانستان را مهمترین موضوع پیش روی ملت و کشور نامید. وی نسبت به پیامدهای عدم تمدید ماموریت نظامی کشور برای ملت‌های کانادا، افغانستان و جامعه بین‌الملل هشدار داد. وزیر دفاع دولت محافظه‌کار خطاب به نمایندگان پارلمان گفت افغانستان به کمک سربازان کشور نیازمند است و کانادا نباید ارزش‌های بنیادین خود در استقرار جامعه مدنی، امنیت و کمک به مردم این کشور جنگ زده را قربانی بهای سنگینی که سربازان در قندهار می‌پردازند و دشواری این ماموریت نماید. مریم اقوامی، ترانتو.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
سازمان ملل متحد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران کمپینی به راه انداخته است. برنامه مبارزه با خشونت علیه زنان تا سال 2015 ادامه خواهد یافت. دبیر کل سازمان ملل متحد از دولت‌ها خواسته است با مرور قوانین خود کتک زدن زنان و خشونت خانگی را به عنوان جرم در نظر بگیرند. تارا عاطفی،
دبیر کل سازمان ملل متحد، از آمار خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان می‌گوید.
از هر 3 زن حداقل یکی در طول مدت عمرش کتک می‌خورد، به زور وادار به عمل جنسی شده و یا مورد دیگر انواع بدرفتاری ها قرار می گیرد.
بانکیمون به این نکته نیز اشاره می کند که روش انتخاب جنسیت جنین پیش از زمان بارداری احتمال به دنیا آمدن تعدادی از دختران را از بین می برد. قاچاق زنان، آزارهای جنسی، قتلهای ناموسی و ختنه از دیگر مواردی هستند که بسیاری از زنان جهان با آن مواجهند. آمارهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهد در بیش از 100 کشور جهان برای کتک زدن زنان و خشونت خانگی هیچ قانون ویژه‌ای وجود ندارد. در حداقل 35 کشور تجاوز مردان به همسرانشان جرم قابل پیگرد قانونی نیست و تنها در 93 کشور تاکنون قوانینی علیه قاچاق انسان وضع شده. دبیرکل سازمان ملل متحد از تمامی دولت‌ها خواست تا قوانین خود را مرور کرده و با تصویب قوانین جدید خشونت علیه زنان را به عنوان جرم در نظر بگیرند. بان کی‌مون هشدار داد نابرابری جنسی روند رسیدن به اهداف توسعه 1000 را کند کرده و خشونت علیه زنان سبب ایجاد مشکلات اجتماعی و اقتصادی هم در خانواده و هم در جوامع می‌شود.
And we know that when we work to eradicate violence against women, we empower our...
این را می‌دانیم که با کار در زمینه محو خشونت علیه زنان در حقیقت بزرگترین منبع انسانی توسعه را تقویت کرده ایم. یعنی مادرانی که فرزندانشان را بزرگ می‌کنند، نمایندگان مجلس، مدیران اجرایی، سیاستمداران، دبیران، پزشکان، زنان پلیس، نیروهای حافظ صلح و غیره.
کمپین اتحاد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان تا پایان سال 2015 ادامه خواهد یافت. دبیرکل سازمان ملل متحد از فعالان جامعه مدنی و فعالان دولتی خواست تا به سازمان ملل متحد پیوسته و برای خاتمه دادن به خشونت علیه زنان تلاش کنند. بان کی‌مون می‌گوید هر کشوری باید روش خاص خود را در این زمینه پیش گیرد و راه حل واحدی که تمامی فرهنگ‌ها و کشورها بتوانند آن پیروی کنند وجود ندارد. دبیرکل سازمان ملل متحد می‌گوید خشونت علیه زنان هرگز پذیرفتنی و قابل توجیه نیست و نباید تحمل شود.
گزارشی بود از تارا عاطفی و در این لحظه فریبرز غریب نگاهی دارد به تازه‌های ورزش.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت در انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور عجله‌ای نداریم و می‌خواهیم با بررسی بیشتری اقدام به اعلام نام وی کنیم، در حالی که مسئولان فدراسیون ایران پیشتر گفته بودند که از بین افشین قطبی، بیژن ذوالفقار نسب و امیر قلعه‌نویی یک نفر را روز دوشنبه به عنوان سرمربی جدید تیم ملی اعلام می‌کنند، این گونه نشد و رئیس فدراسیون فوتبال این کشور این انتخاب را به چند روز آینده موکول کرد. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه پنجم مرحله مقدماتی جام جهانی در کنار تیم‌های سوریه، کویت و امارات قرار دارد، در دیدار اول خود در تهران بدون سرمربی به مساف سوریه رفت که به نتیجه مساوی بدون گل رسید. تیم فوتبال ایران در دومین مسابقه خود در این مرحله روز ششم فروردین ماه در کشور کویت به دیدار این تیم خواهد رفت. تیم ملی هندبال ایران برای اینکه جواز حضور در مسابقات جام جهانی این رشته را در سال 2009 به دست بیاورد، روز سه‌شنبه در بازی رده‌بندی رقابت‌های هندبال جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم ملی عربستان می‌رود. 13مین دوره مسابقات هندبال جام ملت‌های آسیا که از 10 روز پیش در شهر اصفهان آغاز شد، روز سه‌شنبه با انجام بازی‌های رده‌بندی و فینال به پایان می‌رسد. با توجه به اینکه سه تیم اول این مسابقات راهی دیدارهای جهانی سال 2009 خواهند شد، تیم ایران باید عربستان را شکست دهد تا هم در سکوی سوم بایستد و هم به مسابقات جهانی برود. دو تیم کره جنوبی و کویت هم فینال جام ملت‌ها را برگزار خواهند کرد. رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز سه‌شنبه با برگزاری دو دیدار پیگیری می‌شود. در این بازی‌ها در مرحله یک هشتم نهایی تیم سپاهان اصفهان که از برگزاری مسابقات خانگی محروم است، در ورزشگاه تختی تهران به مصاف مقاومت سپاسی شیراز می‌رود و در مرحله یک چهارم پایانی در ورزشگاه قدس شهر همدان پاس این شهر میزبان تیم فولاد خوزستان خواهد بود. و سه تکواندوکای مرد و زن ایران در مسابقات بین‌المللی تکواندو در هلند از مقابله با حریفانی از کشور اسرائیل خودداری کردند. در این رقابت‌ها که به مدت دو روز در شهر آیندهوون انجام شد، علیرضا شکوری و هادی مستعان در قسمت مردان و آیتک معمارزاده در قسمت زنان از رویارویی با تکواندوکاهای اسرائیلی سر باز زدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. سفیر ایران در فرانسه به این کشور هشدار داد موضع خود را در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران تغییر دهد. انتخابات ریاست جمهوری لبنان برای 15مین بار به تأخیر افتاد. زائران شیعه در عراق هدف یک بمب گذاری قرار گرفتند. فلسطینیان معترض به بسته شدن مرزهای غزه یک زنجیر انسانی تشکیل دادند. گفتگوهای دولت کنیا با مخالفان به بن‌بست رسید. وزیر دفاع آمریکا به منظور گفتگو در مورد همکاری‌های نظامی در اندونزی به سر می‌برد. بمب‌گذاری انتحاری در یک مقر نظامی پاکستان منجر به مرگ یک مقام پزشکی ارشد ارتش شد. طالبان خواستار گفتگو. تصحیح می‌کنم، طالبان خواستار قطع شبکه تلفن موبایل در افغانستان شد. در سئول پایتخت کره جنوبی مراسم تحلیف رئیس جمهوری این کشور برگزار شد. 20 دانشجوی بازداشت شده در تجمع صنفی شاهرود آزاد شدند. ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد 14 ایرانی را در بازداشت خود دارد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر رأس ساعت 1 بامداد خواهید